رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 15 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور و همکارم گنجینه گنج معرفی میکنیم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است.
سلام به شنوندگان عزیز، برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم.
جون کری سفارت آمریکا را در هاوانا پایتخت کوبا افتتاح کرد.
واشنگتن میگوید گروه دولتی اسلامی علیه کردها در عراق از گاز کیمیایی استفاده برده است.
و پارلمان یونان شرط های ارائه بسته سیم کمک مالی از سوی اتحادیه اروپا را پذیرفت. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 14 آگوست رسما سفارت ایالات متحده در هاوانا پایتخت کوبا را افتتاح کرد. در این سفارت خانه 54 سالی اخیر بسته بود. ضمن این نخستین سفر وزیر امور خارجه آمریکا با کوبا در 70 سالی اخیر است. جان کری در مراسم دوباره افتتاح شدن سفارت در هاوانا گفت که آن به نفع هم آمریکا و هم کوبا خواهد بود و مردم کوبا هرچی بیشتر از دموکراسی واقعی برخوردار می شوند. از دموکراسی که در آن هر شهروند حق انتخاب رهبر کشور و آزادانه بیان کردنی عقیده خود را دارد. برای برداشتن پرچم آمریکا در فراز هاوانا سه نظامی دعوت شدند که سال 1961 پرچم آمریکا را در این شهر پایین کرده بودند. بعد از سفر یک روزه جان کری با کوبا، دیپلمات های دو کشور در موضوع گسترش رابطه های اقتصادی و احیای کاری پشت و پرواز مستقیم میان دو کشور مذاکرات میکنند. سفارت کوبا در آمریکا ماه گذشته افتتاح شده بود.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اطلاع زیر دست دارد که احتمالاً گروه دولت اسلامی علیه کردها در عراق مواد کیمیایی ایپریت را استفاده کرده است. در این باره شامی 13 آگوست رسانه‌های خبری آمریکایی با تکیه به منبع‌هایش در پنتاگون خبر دادند. به گفته این منابع احتمال دارد که گاز ایپریت از انبارهای از زمان رهبری پیشین عراق صدام حسین باقی مانده دریافت شده است یا آن را سیتیز جویان از سوریه آوردند. مقامات سوریه دو سال پیش گفته بودند که مقدار بزرگی گاز را در اختیار دارند و وعده دادند که آن را پورا نابود می سازند. ایپریت گازی نسبتاً ساده است و برای زهرالودشوی آدمان باید به طور گسترده استفاده شود. گفته است یک نماینده پنتاگون. وزارت دفاع آلمان روز 14 آگوست با تکیه به مشاوران نظامیش در منطقه کردنشین در ولایت اربیل اظهار نمود بر اثر حمله کیمیایی ستیزجویان دولت اسلامی تقریبا 60 تن از مسلحان کرد نفس گیر شدند.
وکیلان پارلمانی یونان صبح 14 آگوست شرط‌های ارائه بسته سیومی کمک‌های مالیوی از سوی اتحادیه اروپا با مبلغ 85 میلیارد یورو را پذیرفتند. قبل از بحث‌ها در پارلمان که تمام شب ادامه کرد، نخست وزیر الکسیس سیپراس از وکیلان خواستار قبول قرارداد شده آن را گامی ضروری برای ملت نامید. در دو بررسی گذشته در پارلمان، در حالی که برای قبول شرطهای اتحادیه اروپا 120 آواز ضرور بود، بیش از 30 عضو از فرکسیه 149 نفره حزب سیریز از پشتیبانی سند سرپیچی کرده بود. آنها گفتند که مخالف افزایش امداد و کاهش نفقه و اصلاحات بازرگانی هستند. در صورت پذیرفته نشدن شرط های اتحادیه اروپا، نخست وزیر مجبور بود که پارلمان را پراکنده و انتخابات نو را برگزار کند. قرار است که وزیران مالی کشورهای عضو منطقه یورو در نشستی در بروسل درباره ارائه بسته نوی کمک های مالیوی به یونان تصمیم بگیرند.
فرمانده پیشین نیروهای خشکگرد روسیه ولادیمیر چیرکین با اتهام رشوه‌ستانی با مبلغ بزرگ به 5 سال محبس محکوم گردید. حکم او روز 14 آگوست از سوی دادگاه نظامی گارنیزون مسکو اعلام شد. دادگاه چیرکین را از رتبه نظامی ژنرال پالکونیک و اردن‌هایش هم محروم کرد. ولادیمیر چیرکین ایبرا به گردن نگرفت. با اطلاع مقامات تفتیشاتی، ولادیمیر چیرکین سال 2008 زمانی که معاون فرمانده نیروهای نیروهای حوزه نظامی مسکو بود، توسط میانه‌روها از مایور مصطفی ولادیمیر لوپنوف برای دریافت منزل از حساب وزارت دفاع 450,000 روبل گرفته است. بعد از گرفتن رشوه، چیرکین از میانه‌روها با لوپنوف منزلی را دادند که آنجا علاقه اویلای دیگر زندگی میکرد. لوپنوف با دوستانی نظامی مراجعت نمود. با دنبال این ولادیمیر چیرکین که آن وقت علاقه در کرسی فرماندهی نیروهای خشکیگرد روسیه نشسته بود، از مقامش برکنار شد.
و شنوندگانی ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و ازیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفی آن را من سید قاسم قیامپور و همکارم گنجینه گنج بر عهده داریم. وقتی سرخط گزارش صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. سرنوشت نوروشانی صابر ولیف مقامات مالدوا میگویند که معاون رهبری گروه 24 باز 18 روز در بازداشتگاه میماند.
باکو از انقلاب می ترسد. بروی خط محبوسان سیاسی آذربایجان نام و نسب بیش از 100 نفر شامل شده است.
بر رقم 111 زنگ زنید. در تاجیکستان برای نخستین بار خدمات یاری عاجل در وضع اضطراری تشکیل می شود. دادگاهی در شهر کیشینیوف پایتخت مالدوا اخیراً قرار کرد. صابر ولیف معاون رهبر گروه 24 که با درخواست جانب تاجیکستان در فرودگاه این شهر بازداشت شده است، تا 18 روز در بازداشتگاه میماند و در این مدت موضوع استرداد شدن یا نشدن او به تاجیکستان بررسی خواهد شد.
یکی از وکیلان مدافع ولیف سویتلانا مزور گفته است از بالای این قرار به دادگاه شکایت میکند، چون به قول او در صورت استردادش به تاجیکستان نفر تحت حمایت آنها را شکنجه انتظار است. صابر ولیف روز 11 آگوست سال جاری در مالدوا با درخواست مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت شده است. تفصیلات در این باره در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخوجه.
وکیلان دفاع صابر ولیف معاون رئیس گروه 24 میگویند مقامات مالدوا بعد آموزش سندهای زیر حمایهشان در ارتباط با تسلیم او به تاجیکستان قرار قبول خواهند کرد. با گفته این وکیلان، زیر حمایه آنها در حال بازداشت شده است که بر اساس عیبنامه اعلام کرده مقامات انتظامی تاجیکستان مورد پایگرد قرار داشت. ایوان مزور، یکی از وکیلان دفاع صابر ولیف، روز 13 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت ولیف از روی کدکس جنایی تاجیکستان برای دعوت عمومی به سرنگون ساختن حکومت با روحی زور، فعالیت اکستریمیستی و اشراک در اتحاد اکستریمیستی عیبدار می شود و بر اساس همین اتهامات مقامات انتظامی تاجیکستان او را در پایگرد جنایی قرار دادند. جناب مزور افزود:
دیروز من و وکیل دیگری سویتلانا مزور صابر ولیف را در بازداشتگاه موقتی خبر گرفتیم. سلامتی و روحیش خوب است و خود را بر اساس ماده هایی که عیبدار دانسته می شود گناهگار نمی حسابد. حالا حکومت مالدوا سندهای مربوط به استرداد ولیف را می آموزد.
ایوان مزور قضیه ولیف را صرف سیاسی عنوان میکند و میگوید هنوز با اطمینان گفتن دشوار است که دولت مالدوا این شخص را استرداد میکند یا نه. صابر ولیف را که از فعالان سازمان ثبت نام نشده انجمن نیروهای سازنده به حساب میرود، روز 11 آگوست امسال مرزبانان شهر کیشینیوف به هنگام کوشش پرواز به استانبول بازداشت کردند. این در حالی است که وی 8 سال پیش شهروندی قرقیزستان را قبول کرده، بعد مدت زندگی در این کشور به ترکیه کوچ بست و همراه با اویلا و سه فرزندش در استانبول زندگی نزدیکی میکرد. اما دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی و همدوستانی کلی تاجیکستان در مورد بازداشت صابر ولیف در مولدو اظهار بی‌خبری میکنند و میگویند از رسانه‌های خبری در این مورد خبردار شدند. پیوندان صابر ولیف میگویند او 3 اپریل سال 1988 در شهر دوشنبه تولد شده است و متخصصی مناسبت‌های بازرگانی و صاحبکاری بوده، از سال 2006 به این سو با کارهای تجارتی شغل داشت. صنوبر ولیف و مادر صابر ولیف در صحبت با رادیو آزادی بازداشت پسرش را محکوم کرد و گفت اتهاماتی که در نسبت فرزندش اعلام شده است قبول ندارد.
چون که بچی من یگان جنایت نکرده، تنها آواز بلند کرده بچی من، عیب و نقصانهای گفتن، تنقید کردن، این خودش جنایت است. این جوانای حاضر همه جهان گشته شدگی هم. فکر و عقیده های جوانای حاضر همش دیگر است. جوانای حاضر در همین حکم سنگدلانه کی روا دیده این حکومت این قرار شب رو آورد، من هیچ راضی نیستم.
خانم ولی و افزود خودی او درباره فعالیت گروه 24 هیچ معلوماتی ندارد، تنها همین را میداند که پسرش در جنازه عمرعلی قوتوف رهبر سازمان گروه 24 شرکت کرده، همچنین طریق رادیو اینترنتی زیلو در مورد مشکلات حکومت تاجیکستان صحبت ها نموده است. این هم در حالی است که صابر ولیف بعد کشته شدن عمرعلی قوتوف در استانبول از خود به عنوان یکی از فعالان و مخالفان حکومت تاجیکستان درک داده بود و در مرکه های این سازمان در استانبول اشتراک میکرد. بعد قتل قوتوف در ماه مارس سال 2015 در استانبول، ولیف را معاون رئیس این سازمان و هم انجمن نیروهای سازنده تعیین کردند. پس از این دفعتن ولیف در گردی همایی که روز 24 مارس در ترکیه صورت گرفته بود و در آن هواداران گروه 24 اعتراض خود علیه قتل رهبرشان عمرعلی قوتوف و ناعدالتی اجتماعی و پایگردهای سیاسی در تاجیکستان را بیان نمودند شرکت داشت. اون زمان او سبب دست به گردی همایی زدن خود را در خارج از کشور به این گونه شرح داد که در تاجیکستان برگزاری تظاهرات و رهپیمایی ها به مخالفان دولت ممنوع می باشد. این هم در حالی است که به ادعای وی آنها افرادگرانی بلکه اصلاح طلب هستند. ضمناً در تاجیکستان سازمان گروه 24 همچون یک تشکل اکستریمیستی با قرار دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع اعلام شده است و افراد مربوط به این تشکل و هم سازمان های دیگری هم شریک آن مثل جوانان برای احیای تاجیکستان بازداشت و به جوابگاری کشیده می شوند. ماه یونی سال 2015 دادگاه نایه اسماعیل سومانی یک فعال دیگر این سازمان مقصود ابراهیموف را برای دعوت های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی به 17 سال زندان محکوم کرد. نه کمتر از 10 طرفدار و اعضای این سازمان ها با درخواست تاجیکستان در قلمرو کشورهای خارجی از جمله روسیه و بلاروس بازداشت شدند. شالوگل خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم در باره تا 18 روز دیگر در بازداشتگاه شهری کیشینیوی مولدو ماندنی صابر ولیف معاون رهبری گروه 24.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وزارت امور خارجه امریکا از حکم زندانی حامیان حقوق بشری آذری لیلا یونس و شوهرش عارف یونس اظهار نگرانی کرد. در اظهارات مخصوصی وزارت به این مناسبت که روز 14 آگوست نشر شد آمده است، اتهام علیه لیلا و عارف با شرکتشان در برنامه های کاهش اوضاع و تحکیم اعتماد در منطقه ربط دارد. دادگاه شهر باکو روز 13 آگوست لیلا یونس و شوهر او عارف را با جنایت های اقتصادی گناهکار دانست و آنها را متناسباً به 8.5 و 7 سال زندان محکوم کرد. این دو نفر تابستان سال گذشته با اتهام خیانت به وطن و دیگر جنایات سنگین دستگیر شدند. هر دو میگویند که بازداشتشان انگیزه های سیاسی دارد، زیرا هدف آنها برقرار کردن رابطه ها با ارمنستان همسایه است. در اظهارات وزارت امور خارجه امریکا با قانون شکنی ها در جریان مرافع دادگاهی نیز اشاره شده است. واشنگتن با اشاره به وضع سنگین سیاسی لیلا یونس و عارف یونس رهایی بلافاصله آنها را طلب کرد. از این پیش دیوید لیدینگتون وزیر بریتانیا در امور اروپا گفت به نظر می رسد که مرافع دادگاهی در باکو انگیزه سیاسی دارد، زیرا مقامات به حضور ناظران در مرافع اجازه ندادند. اما حکمت گجیف سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان روز 14 آگوست این اتهام را رد کرد و بریتانیا را در برقصدانه سیاسی نشان دادن این پرونده عیبدار نمود. دیپلمات آذری گفته است که مرافعه دادگاهی در فضای باز و آزاد برگزار شد. لیلا یونس و عارف یونس هم در خیانت به دولت هم عیبدار میشوند، اما مرافعه در این باره هنوز شروع نشده است. در صورت ثابت شدن این اتهام با حامیان حقوق بشر حکم ابد تهدید می کند. در یک صحبت با ایاز احمدوف خبرنگار و تحلیلگر آذری از او سوال کردیم که آیا شماره محبوسان سیاسی آذری، حامیان حقوق بشر، سیاستمداران و خبرنگاران و بلاگنویس‌ها معلوم است؟
خب استاد، список периодически обновляется.
شماره آنها بیش از 100 نفر است و به این روی خط هر سری وقت افراد نو شامل می شوند، زیرا جانبداران مخالفین و بلاگ نویس ها را پیوسته بازداشت می کنند. معروف ترین شخصیت ها در این روی خط البته خبرنگار خدیجه اسماعیلوف و حامیان حقوق بشر لیلا یونس، رسول حسینوف، الگر ممدوف از فعالان حرکت مخالفین می باشند. این رویخط طولانی است و آن را میتوان ادامه داد، اما عجیب آن است که وقتهای اخیر به این فهرست نام و نسبی نه تنها آدمانی که تنقید یا فعالیتشان باعث ناراحتی مقامات آذربایجان گشته است، بلکه نام و نسبی خویشاوندان آنها نیز وارد می شود.
بله، ایوز، با اطلاع ما یک ایده از این افراد، یعنی همین حامیان حقوق بشر و خبرنگاران مستقل در پی تعقیب و فشارها مجبور شدند که آذربایجان را ترک کنند.
محض علیه خویشاوندان همین گونه خبرنگاران، بگیریم چون غنیمت زاهد که در فرانسه به سر میبرد و اما در یک شبکه تلویزیونی ترکی برنامه‌ای را درباره آذربایجان معرفی میکند، پرونده ها باز شدند. چند نفر از پیوندان این خبرنگار را بازداشت نمودند. پیوندان امین ملی، سابق محبوس سیاسی که در آلمان شبکه میدان تیوی را تأسیس کرده است و حتی نزدیکان خانم او دستگیر شدند و علیه آنها پرونده جنایی باز کردند. این یک طرز برخورد مقامات باکو است که وقت کس را به سبب به خارج فرار کردنش نمی توانند دستگیر کنند، تلاش می نمایند که روی آنها توسط بازداشت پیوندانشان تأثیر گذارند. تعداد زیادی بلاگ نویس ها و خبرنگاران و مخالفین دولت حالا در گرجستان در شهر تفلیس فعال فعالیت میکنند.
تشکر ایاز احمدوف، خبرنگار و تحلیلگر آذری بود که با او درباره تعقیب و فشار بالای دیگرندشان در آذربایجان صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
بیش از 20 گکتار زمین در ناحیه فرخور در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان آتش گرفت. زبونه آتش تا قطعه های مرزی ناحیه همدانی رسید و گفته می شود اگر کمک فوری سوختار نشین های دیگر نواحی نمی شد، زمین بیشتر به کمی آتش می رفت.
اکنون سبب های روی دادن سوختار تحقیق می شود و بر پای برخی خبرها این حادثه در پای تیراندازی از آن سوی مرز روی داده است. توجه کنید به گزارش محمود جانی رحمزاده، خبرنگار آزادی در منطقه کلاب در این باره.
خدمات آتش نشانی منطقه کلاب از سوختار در مرز تاجیکستان با افغانستان خبر می دهد. منابع آزادی می گوید علت سوختار تیراندازی در آن سوی مرز بود. فاروق حلیم‌زاده، سردار ریاست خدمات آتش نشانی منطقه کلاب، روز 13 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساعت های 12 روز 12 آگوست در حدود 20 هکتار زمین در منطقه مرزی دیدبانگاه رقم 4 واقع در ناحیه فرخور در مرز تاجیکستان با افغانستان سوختار رخ داده است. با گفته این مسئول، با کمک سوختار خاموشکنان ناحیه فرخور، برای خاموش کردن سوختار و رفع عاقبت های آن از نیروی خدمات سوختار خاموشکنی منطقه کلاب و همچنین مرزبانان نیز استفاده شده است که در مجموع بیش از 10 ماشین و 10 ها ماموران سوختار خاموشکنی و مرزبانان سفربر شده اند. فاروق حلیم‌زاده میگوید کارمندان آتش نشانی در ساعت های 6 صبح امروز 13 آگوست توانستند سوختار را پورا خاموش سازند، زیرا سوختار نه تنها قلمرو مرز فرخور بلکه تا به زمین های وابسته به منطقه مرزی ناحیه همدانی نیز پهن شده بوده است. با تأکید مسئولان خدمات آتش نشانی منطقه کلاب، سوختور در واسطه خط مرز ناحیه فرخار تاجیکستان و امام صاحب افغانستان نزدیک به دریای پنج اتفاق افتاده، تلفات در پای نداشته است. این مسئول گفت
تخمین خود روند اومده نمیش محمود تخمین این ویشکه چی کرده یا 20 هکتار چیه همون همشدور دایرانیمه اوی طرف ما دانی همون چیزا گرفتن هاتون جن خیلی سرحد هایی سر چیزی مخفی دوره نگفتن همون کدوم تریتوری کجو های چی های میدونیم که دستاوی چوری فرخوره دیگه و کدوم کلامتر شده چی های هیچ همون رو نگفتن نچنگ دستاوی نمونده دستاوی خطی در اومدن
با آنکه مسئولان خدمات آتش نشانی منطقه کلاب سبب سر زدن سوختوران نگفتند، اما یک منبع از قسم نظامی 231 ناحیه همدانی در صحبت کوتاه تلفنی گفت که سوختور بر اثر شلیک شدن تیر از قلمرو افغانستان از محل یک درگیری میان نیروهای دولتی و گروه طالبان صورت گرفته است. شیرعلی موسا یک ساکن ناحیه فرخور نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت
دینا تحری که سرون پرون که دوزی تیر اومد بعد یک نیم شوات پر دو غلطو شید غلطو شید الو امید خوز تحرا سو بس نجازی اومدن هم دست اومدن همیجا دوز به حد بسیار بدک بعد الو هم بلند برد یک چند مدت الوی بلند در گرفت امید حالتو را اووردن به سیچور مشینی پجر نیم اومد دوزا بود یک غلط حالتو را اووردن پجر نیدر اووردن
گفت مصاحب ما. اما روشن یک ساکن دیگر فرخور گفت بر اثر دودی بسیار خانه خود را ترک کرده به خانه پدریش دور از سرحد رفته است. با آنکه وی میگوید سوختار رفع شده است، اما پای دودی غلیظ در دیوارها و خانه ها مانده است. یک روز قبل مقامات افغانستان در پای اشتباه هم به خاک تاجیکستان پرتاب شدنی دو گلوله رسما از دوشنبه عذر پرسیدند. نمایندگان وزارت دفاع افغانستان برای شلیک دو گلوله اشتباه هم به خاک تاجیکستان رسما بخشش پرسیدند. این دو گلوله از سوی نیروهای حکومت افغانستان در منطقه درقد ولایت تخار هم مرز ناحیه فرخار تاجیکستان هنگام حمله به گروه های طالبان هفته پیش پرتاب شد. یک مقام بلندپایه سرایوست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 12 آگوست به رادیو آزادی گفت از خاک افغانستان به تاجیکستان از سلاح نوعی مینامیات دو مرتبه نزدیک به دهه های نزدی مرزی پرانده شد، اما از آن کسی آسیب ندید. او میگوید در حالی که نیروهای مرزبانی تاجیکستان به حمله جوابی آمادگی میگرفتند، جانب افغانستان اشتباه بودن این تیرپرانی را شرح داده رسما منظرت خواسته است. مقامات امنیتی ولایت تخار افغانستان نیز در این منطقه صورت گرفتن درگیری ها در بین نیروهای حکومتی و طالبان را تصدیق میکنند، اما میگویند حالا هیچ خطر دیگر وجود ندارد. بیش از یک سال باز در شمال افغانستان که با ولایت بدخشان و ختلان تاجیکستان مرز مشترک دارد، گروه های جنگیان طالبان حضور چشمگیر پیدا کردند. چند ولسوالی ولایت بدخشان تحت نظر طالبان گذشته، زد و خورد با آنها در دیگر مناطق مرزی ادامه دارد، در حالی که تا چند پیش صدای تیرپران خیلی نزدیک به گوش می رسید و مقامات تاجیکستان از 25 کیلومتر نزدیک شدن طالبان به مرز این کشور خبر می داد. حالا مقامات امنیتی افغانستان از 10 کیلومتر دور کردن طالبان از مرز تاجیکستان خبر می دهند. محمودجان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
تحقیق سوختور در مرز تاجیکستان افغانستان که در آن 20 هکتار زمین با کمی آتش رفت.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مردم تاجیکستان اکثرا در فیلم‌های گالیوود دیدند که در صورت گرفتاری به فلاکت قهرمان عاجز و ترسیده فیلم برای کمک گرفتن به شماره 911 زنگ می‌زند. کارمندان مرکزی امنیت مردم که پشت کامپیوتر نشستند از آن طرف او را آرام می‌کنند و می‌فهمانند که برای نجات خود مثلا از دست آدمکش یا دوز چی کار کند. بعدن از همون محل مامور پلیس و طبیب را پیدا میکنند با کمک میفرستند. اگر خانه آتش گرفته باشد کارمندان اداره آتش نشانی را به محل حادثه سفر بر میکنند. همکارم طاهری سفر میگوید یک چنین مرکز در تاجیکستان تاسیس مییابد.
در تاجیکستان که هر روز کمش یک نفر به صدمه، سکته قلب یا فلاکت دیگر دچار میشود، عین 911 مرکز یگانه تلفنی تاسیس می‌دهند و کار در این سمت از شهر دوشنبه شروع شده است. به گفته مقامات اگر در آینده خدا نکرده کسی به فلاکت دچار شود می‌تواند شماره 111 را بگیرد و با کمک او نجات بخشان، طبیبان، آتش نشانان یا نمایندگان هر سه خدمات سفر بر می‌شوند. الهام سفروف متخصص برنامه رشد سازمان ملل متحد که در اجرای طرح شرکت میکند به رادیو آزادی گفت کارها برای تشکیل مرکز با نام شبکه واحد اطلاعاتی در مرکز حالت های فوق العاده در شهر دوشنبه ادامه دارد.
ما قصد داریم تا آخر ماه سپتامبر کارها در این سمت را انجام دهیم، ولی این یک سنه تخمینی است. ما میخواهیم سه نهاد را با ناقل های نخی نوری وصل کنیم که اینجا هم بعضی از مشکلات وجود دارد. این ناقل ها برای تبادل اطلاعات بین سه خدمات از جمله ارتباط ویدیویی بین آنها ضرور است.
و هر سه خدماتی که با یک رقم با آنها تماس میگیرید، مرکز نجات بخشی، کمیته حالت های فوق العاده، خدمات آتش نشانی و شفاخانه یاری تعجیلی شهر دوشنبه هستند که فعلا در علاهدگی عمل میکنند. بین هم هماهنگی مستقیم ندارند و شماره رقم های هر سهشان هم گوناگون است. مهمتر از همه این است که نه همه این تلفن ها را از یاد می دانند. در صورت برای افتادن نظام نوی کمک استراری به ساکنان، شماره تلفن این خدمات واحد 111 می شود. شبکه واحد اطلاعاتی که در مرکز مدیریت حالت های فوق العاده در پایتخت تشکیل می شود، هر سه نهاد را به هم وصل می کند و رقم یگانه 111 را خواهد داشت. شماره مذکور نام نیست و آن را سال 2011 برای کمک به آنهایی باز کردند که به فلاکت روبرو شدند، یا از برنده افتیدند، یا غرق شدند، یا چیز دیگر. این رقم بر اساس قانون باید 24 ساعت در شبانه روز و 7 روز هفته فعال باشد. اما این شماره مرکزی مدیریتی حالت‌های فوق‌العاده دوشنبه تنها یک نوبت‌دار دارد که او هم نه همیشه گوشی را می‌بردارد. مثلا با سه زنگ خبرنگاری رادیو آزادی به این مرکز در روز 12 آگوست کسی جواب نداد. عارف نازیموف سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفت در صورت تأسیس مرکز یگانه نجات شماره کارمندان و امکانات زیاد می‌شود، ولی حالا معلوم نیست که پس کامپیوترها چند نفر نشسته برای کمک به مردم کار میکنند.
فورا آماده شد چند نفر حیات شخصی شد. مثل یک بورا در نظر است که مثل در یک مورد چهار زنی تلفنی را قبول کنه. اومد در ایک هم ترهیدی رفته سایخ بولو یکی فورا یک اون چیم معلومات رو دانم اتونم که که با فعالیت فورا شروع میکنه و دیگه خدمات رو
برای تأسیس مرکز یگانه نجات برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان کمک میکند و میگوید این شبکه باید با نظر داشتی افزایش اهالی و امکانات وسیع‌تر و مکمل و سراسری شود و با آن نهادهای دیگر به مثل مرکز اداره نقلیات جمعیتی دوشنبه وصل شوند. مرکز یگانه نجات برای تاجیکستان نهادی نو است و تا عادت کردن مردم به رقم نوی 111 کار افتاده ها می توانند به رقم های فعلی مرکز ساختار نشانی پلیس یاری تعجیلی که ده سال ها باز وجود دارند زنگ بفرستند. مردم به رقم های 01, 02, 03, 04 عادت کردند و برای عادت کردن آنها به رقم یگانه وقت در کار است و از این رو ما انتظار نداریم که در آغاز کار زنگ زیاد می شود و همه به رقم 111 زنگ می زنند، می گوید الهام سفروف، مسئول آزمایش سیستم پیچیده کامپیوتری این مرکز.
تصمیم درباره تشکیل مرکزی کمک فوری در حالت‌های فوق العاده در تاجیکستان. اما از اخبار ورزش، بازیگران دسته بارسلونا لیونل مسی و لوئیس سوارس و حملگر رئال کریستیانو رونالدو داوطلبان جایزه بهترین فوتبال باز اروپا از روی فرضیه یوفا در موسم سال‌های 2014-2015 شدند. رسانه یوفا کام روز جمعه خبر داد که مراسم سپردن جایزه روز 27 آگوست در موناکو برگزار می‌شود. گفته می‌شود که چون سال‌های پیش با هیئت دوباره خبرنگاران از همه 54 کشور عضو یوفا شاملند، هر کدامی از آنها 5 فوتبال بازی بهترین موسم را نامبر کردند. بعد دوری دوم هم 10 فوتبال باز را یافته بود و در نتیجه با سه گانه داوطلبان مسی، سوارس و رونالدو شامل شدند. 4 سال پیش مسی و سال گذشته رونالدو صاحب جایزه فوتبال بازی بهترین اروپا شدند. سال اخیر با دریافت این جایزه معتبر اندریاس اینیستا سال 2012 و فرانک ریبری سال 2013 هم موفق شده بودند.
و اینجا به بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.